بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید روسیه با رأی مثبت به قطعنامه آژانس علیه فعالیت های اتمی ایران اشتباه کرد. روسیه اعلام کرد با تحریم های تازه علیه ایران مخالف نیست. بریتانیا سفیر ایران در لندن را برای توضیح درباره وضعیت 5 بریتانیایی بازداشت شده احضار کرد. 30 ثانیه بامداد چهارشنبه است. وقت بخیر شنونده گرامی. بامداد چهارشنبه 11 آذر ماه 1388 برابر با 2 دسامبر سال 2009 میلادی را در کنار شما عزیزان شنونده در مجله نیمه شب رادیو فردا آغاز می‌کنیم. الهه روانشاد هستم در کنار نیما تمدن میزبانان شما در این مجله نیمه شب و به رسم و عادت همیشگی با خبرها آغاز می‌کنیم از نیما تمدن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با انتقاد از رأی مثبت روسیه به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت روسیه با این کار اشتباه کرد. آقای احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی رأی روسیه به قطعنامه شورای حکام را ناشی از تحلیل نادرست مسکو درباره شرایط جهان دانست. به گفته محمود احمدی نژاد تحریم‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بی اثر بوده و دیگر نیازی به مذاکره با قدرت‌های جهانی درباره فعالیت‌های اتمی ایران نیست. جمعه هفته قبل روسیه و چین که از روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی برخوردارند در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه‌ای رأی دادند که تهران را برای ساخت دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم محکوم می‌کرد. در پی اعلام ایران برای توسعه برنامه‌های اتمی‌اش یک مقام عالی رتبه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد مسکو از تحریم تازه علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام عالی رتبه روس که نامش را منتشر نکرده گزارش داد اگر اجماعی فراگیر بر سر تحریم تازه علیه ایران شکل گیرد روسیه علیه آن نخواهد بود. به گفته این مقام روس تحریم‌های تازه علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی تصویب نخواهد شد. یوکیو آمانو مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز سه‌شنبه رسماً کار خود را آغاز کرد. وی جانشین محمد البرادعی شد که پس از 12 سال از سمت خود کناره‌گیری کرد. یوکیو آمانو 69 سال دارد و نماینده ژاپن در آژانس بوده است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد روز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را برای ادای توضیحاتی درباره وضعیت 5 بریتانیایی بازداشت شده فرا خوانده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در ملاقات نیم ساعته با رسول موحدیان سفیر ایران در لندن، مقام‌های بریتانیایی خواستار ملاقات کنسول بریتانیا در تهران با افراد بازداشتی شدند. ایران پیشتر اعلام کرد که اگر ثابت شود این 5 بریتانیایی بازداشت شده در آب‌های خلیج فارس سوء نیت داشتند، با آنها به شدت برخورد خواهد شد. و دیگر اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر قرار است استراتژی تازه خود را در افغانستان اعلام کند. آقای اوباما در دانشکده نظامی وست پوینت در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها و ما چه ها برای شما در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. ساعتی دیگر رئیس جمهوری آمریکا اصول استراتژی جدید کشورش در افغانستان را اعلام می کند. امیدواریم خدا امورات را اصلاح کند. این گفته ی علی لاریجانی است وقتی که نه رفسنجانی و نه احمدی نژاد به جلسه شکرانه اتحاد نیامدند. در مورد جلسه شکرانه اتحاد که با شکر اما بی اتحاد برگزار شد با یک تحلیلگر سیاسی حسن شریعت مداری گفتگو کرده ایم. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا میگوید 5 قایقران بریتانیایی بازداشت شده که راه گم کرده به قلمرو دریایی ایران وارد شدند باید آزاد شوند. قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی 26 روز غور کرد تا هنگامه شهیدی مشاور مهدی کروبی در مسائل زنان را به 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس محکوم کند. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه اعلام استراتژی جدید آمریکا در افغانستان، محافل سیاسی واشنگتن از قول یک مقام دولتی میگویند که پرزیدنت باراک اوباما برای پایان دادن هرچه سریع‌تر به جنگ 8 ساله علیه طالبان طی 6 ماه آینده حدود 30,000 نیروی تازه نفس به افغانستان خواهد فرستاد. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، پیش بینی کرده بود که افزایش نیروها در افغانستان طی یک دوره 12 تا 18 ماه صورت گیرد. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
جزئیات استراتژی نوین آمریکا در افغانستان شامگاه روز سه‌شنبه به وقت محلی شرق آمریکا در سخنرانی رئیس جمهوری در اکادمی نظامی وست پوینت در ایالت نیویورک اعلام خواهد شد. برخی اعزام رقمی بیش از 30,000 نیروی تازه نفس را ذکر می‌کنند. در هر صورت با اعزام این نیروها تعداد ارتشیان آمریکا در افغانستان به حدود 100,000 تن افزایش خواهد یافت. محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن به نکته مهم دیگری در استراتژی جدید جنگی آمریکا اشاره می‌کنند که بر اساس آن پرزیدنت اوباما در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده زمان پایان عملیات نظامی و بازگرداندن ارتشیان آمریکا را معین خواهد کرد. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز سه‌شنبه در این زمینه گفت:
What the president will announce tonight though is getting an accelerated timeline into Afghanistan so that we can talk about transitioning our forces out of there quickly.
رئیس جمهوری امشب به شتاب بخشیدن به اعزام نیروها اشاره خواهد کرد تا گفتگو بر سر بازگرداندن نیروها نیز تسریع شود. کشورهای متحد آمریکا هم اعزام 5,000 نیروی دیگر را اعلام کردند. سخنگوی کاخ سفید در این مورد گفت:
We're also expecting that we'll get more significant contribution from allies that understand that this is not just one country's problem.
ما سهم قابل توجهی از متحدان خود انتظار داریم. آنها درک می‌کنند که این تنها مشکل یک کشور نیست.
This is an international effort already on the ground in Afghanistan. It has to become more of an international effort as we go forward.
اکنون یک تلاش جهانی را در افغانستان شاهد هستیم و باید تلاش‌های مشترک جهانی در این زمینه افزایش یابد. انتظار می‌رود که رئیس جمهور آمریکا به این نکته هم اشاره کند که نقش ایالات متحده در افغانستان پایان ناپذیر نخواهد بود. در این میان خبرگزاری رویترز نوشت که مقام‌های پنتاگون از سرعت اعزام نیروهای تازه نفس طی مدت زمان 6 ماهه شگفت زده شدند. یک مقام ارشد وزارت دفاع به رویترز گفته است که این امر غیر ممکن نیست، ولی فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان خود را به پذیرش متناوب نیروها آماده کرده بود. در سخنرانی مهم پرزیدنت اوباما که برای ساعت 4:30 بامداد روز چهارشنبه به وقت ایران پیش بینی شده، نکات مهم دیگری و از جمله مبارزه با فساد دولتی در افغانستان اعلام خواهد شد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. در آستانه اعلام استراتژی جدید آمریکا در افغانستان، ساعتی پیش در گفتگو با اکبر عیازی، مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیدگاه او را در مورد نکات ویژه احتمالی در این استراتژی جویا شده ایم.
تا جایی که ما می‌دونیم، اصل مهم و عمده این برنامه یا این سخنرانی که آقای اوباما خواهد کرد این بود که به چه تعداد عساکر جدیدی را به افغانستان خواهد فرستاد، چون جنرال مکریستل، فرمانده قوای آمریکایی در افغانستان، از اوباما به تعداد 40,000 عساکر آمریکایی جدید خواسته بود که به افغانستان فرستاده شود. و یک اصل عمده این است که به چه تعدادی و برای چی و به کدام ساحات افغانستان این عساکر فرستاده خواهد شد. این که در این استراتژی چی نوع روابطی با حکومت افغانستان خواهد داشت و چه توقعاتی از حکومت افغانستان و از متحدین آمریکا خواهد داشت، این مسئله این مطرح خواهد شد. و دیگه این که استراتژی کوتاه مدت و دراز مدت آمریکا در افغانستان و منطقه مطرح خواهد شد و تشریح خواهد شد.
آقای عیازی، گمان زنی میشه که در برنامه استراتژیک آقای اوباما اعزام 30,000 نیروی تازه نفس به افغانستان منظور شده باشه. آیا در افغانستان مخالفانی با اعزام نیروی جدید وجود داره و اونها چه میگن؟
قوای مخالف که در جنگ هستن طالبان و دیگه مخالفینی که با حکومت و قوای بین المللی می جنگه اونا مخالف با هر چی فرستادن عساکر دیگه آمریکایی می باشند. دیگر اینکه هستن افغان ها یا قوای هستن در منطقه که اونها با فرستادن 30,000 عساکر موافق نیستن. یکی از جهت که موافق نیست خود کشور همسایه افغانستان پاکستان است که پاکستان در این اواخر گفته بود که نمیخواهد قوای بیشتر به افغانستان بیاد، چرا که اینها فکر میکنن که اگر با این بیشتر نمودن قوای آمریکایی طالبان از افغانستان رانده شود، به فکر اینها این همه به پاکستان خواهند رفتن و این مشکل پاکستان رو بزرگتر و بیشتر خواهد ساخت. کشورهای دیگه همسایه دیگه افغانستان مانند ایران از این جهت شاید نگران باشه که هرچه قوای بیشتر آمریکا در منطقه به خصوص همسایگی ایران در افغانستان متمرکز میشه، اینا شاید احساس تهدید بکنن.
یکی از اصولی که باراک اوباما در این طرح استراتژیک مورد نظر قرار داده مبارزه با فساد اداری هست. این طرح معتقده اگر فساد اداری در افغانستان کاهش پیدا کنه باعث علاقمندی مردم به دولت و جدایی اونها از طالبان خواهد شد. شما در این باره چه نظری دارید؟
همان دیگه مردم افغانستان تا یک حد یک قسمت بیشترش ناراض هستن از حکومت افغانستان که در مورد فساد اداری اقدام نکردن و فساد اداری بیشتر شده. ممکن یکی از اصول اصلهای استراتژی اوباما این باشه که بر حکومت افغانستان فشار بیاره که فساد اداری را اگر از ریشه کند نکنه حداقل کم و به حالت نرمال وضع حکومت رو بیاره، که این تبعیض که باعث از این خواهد شد که یک عده مردمی که ناراض هستن یک دلچسپی با همکاری با حکومت پیدا کنه.
همکاری پاکستان بسیار مورد تاکید قرار میگیره. به نظر شما پاکستان تا چه حد مایله که همکاری کنه با این طرح استراتژیک آمریکا؟
خب پاکستان همیشه یعنی در ظاهر گفته که همکاری میکنه، ولی بعضا شواهد دیده میشه که پاکستان همکاری که وعده میکنه، همکاری که با ازش توقع میره نکرده، که به سالهای در سابق وجود داره و هست. و اینکه مثلا گفته میشه که شورای طالبان در شهر کویته پاکستان جلسه ها میکنه، این چیزهایی است که شاید در استراتژی جدید اوباما در موارد همکاری پاکستان هم صحبت های شود که از پاکستان ممکن جدا بخواهد که در مورد همکاری با قوای آمریکایی و بین المللی همکاری جدی و صادقانه بکنه، که دیده شود چی خواهد شد.
گفتگوی رادیو فردا را با اکبر عیازی مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال دستگیری سرنشینان بریتانیایی قایقی که ره گم کرده به قلمرو دریای ایران وارد شد، دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا گفت این 5 تن افرادی عادی بودند و هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارند. شهرانه تبری همکار ما در لندن با مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا در این باره گفتگوی انجام داده است.
از مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا میپرسم. تحلیلگران سیاسی در لندن میگویند هر قایقی که در آبهای بین ایران، بحرین و دبی و به طور کلی در این منطقه حرکت کند میتواند به راحتی از مرزهای آبی وارد و خارج شود. اگر این اتفاق در هر کشور دیگری میافتاد پس از قدری سوال و جواب از سرنشینان آنها را آزاد میکردند، اما ایران ممکن است بخواهد از هر فرصتی برای بهره برداری استفاده کند. شما چطور فکر میکنید؟ من مطمئن نیستم که ایران چه کار می‌خواهد بکند، اما قطعاً ما خیلی نگران این موضوع هستیم. این افراد دستگیر شده به هیچ وجه نظامی نیستند. آنها افراد عادی هستند که در یک مسابقه قایقرانی شرکت داشتند. این موضوع ساده است و پس از یک بازجویی عادی این افراد باید آزاد شوند. ما از نامعلوم بودن وضعیت آنها و ادامه یافتن این موضوع بسیار نگران هستیم. من اطمینان دارم که دولت ما تمام کوشش خود را به کار خواهد بست تا مقامات ایران را قانع کند هرچه زودتر آنها را آزاد کنند. دستگیری و تهدید آزادی این افراد و افراد دیگر بریتانیایی قابل قبول نیست و موضوعی بسیار جدی است که باید به دقت و جدیت آن را پیگیری کنیم. مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا در ادامه صحبت خود میگوید من قصد دارم امروز بعد از ظهر از دیوید میلیباند وزیر امور خارجه‌مان در این باره سوال کنم. او در جلسه بعد از ظهر امروز مجلس پس از انتشار بیانیه‌ای به سوال‌های نمایندگان درباره روابط خارجی پاسخ خواهد داد و من حتما این موضوع را مطرح خواهم کرد. با مایک گیبز میگویم بعد از جلسه دوباره از سوی رادیو فردا با شما صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر فکر میکنید تفاوت این ماجرا با ماجرای دستگیری ملوانهای بریتانیایی در بیش از دو سال گذشته چیست؟ خب این افراد به هیچ وجه نظامی نیستند، اونها هیچ ربطی به مسائل نظامی ندارند و همونطور که گفتم شهروندان عادی هستند. من نمیدارم وقتی دستگیر شدن کجا و در چه شرایطی بودند. آیا آنطور که گزارش شده موتور قایقشان مسئله پیدا کرده بود یا مشکلی پیدا شده بود هنوز نمیدانیم. فقط میدارم که خیلی بدشانسی آوردند که به دست ماموران ایرانی افتادند و قربانی بازی مقامات ایران شدند که میخواهند از هر فرصتی برای دستگیری شهروندان بریتانیا استفاده کنند تا هر طور شده به ما فشار آورند و دست به یک بازی سیاسی بزنند. باز هم تکرار میکنم این افراد باید هر چه زودتر آزاد شوند.
شهرانه تبری در گفتگو با مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا بود. اما علی لاریجانی هنگامی که از آمدن آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد قطع امید کرد، گفت امیدوارم خدا امورات را اصلاح کند. مجلس شورای اسلامی به ابتکار غلامعلی حداد عادل مراسم شکرانه اتحاد برپا کرده بود، اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری اسلامی هر کدام گرفتاری و برنامه ریزی قبلی برای کارهای دیگر را بهانه کردند و به مراسم نیامدند. در همین پیوند علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. نخست از او میپرسد که به نظر شما هدف اصلی از برپای این مراسم چه بوده است؟
تا آنجایی که ما اطلاع داریم در چند روز اخیر آقای خامنه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی پیغام داده بوده که شما پادرمیانی کنید که اختلاف سران جبهه اصلاحات با دولت حل بشه و یک طوری با هم کنار بیان و ما جلوی حملات به شما رو خواهیم گرفت. ملاحظه فرمودید که در نماز جمعه آقای احمد خاتمی که منتقد سرسخت آقای هاشمی رفسنجانی بود، او هم از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت حمایت کرد و گفت که به ایشون نباید حمله بشه. البته آقای هاشمی رفسنجانی این پیام رو رساندند و جواب سران جبهه اصلاحات این بوده که ما با دولت غیرقانونی و دولت کودتا به هیچ وجه مصالحه‌ای نخواهیم داشت و اولین شرط هر گونه اتحاد ابطال انتخابات تقلبی است و چنین مأموریتی ناکام مانده. بعد آقای حداد عادل ابتکاری رو به خرج داده که همایشی بگذاره و حداقل اختلافات را در سطح آقای رفسنجانی و احمدی نژاد حل کنه.
آقای شریعت مداری، خب در این اجلاسی که به عنوان شکرانه اتحاد نام گذاشته شده بود و در مجلس برگزار شد، نه آقای هاشمی رفسنجانی حضور پیدا کرد و نه آقای محمود احمدی نژاد، این به چه معناست؟
ببینید، در جوی که آقای مهدی هاشمی رو دولت دائما مورد خطاب قرار میده و متهم میکنه و وزیر اطلاعات در مجلس میگوید که باید او رو به ایران قوه قضاییه برگردونه تا محاکمه بشه، معلوم میشه که حتی پادرمیانی های آقای خامنه‌ای هم فقط در سطح امام جمعه تهران میتواند مؤثر باشد و دولت حرف شنوی از ایشون هم نداره. بنابراین این نوع پادرمیانی ها به جایی نمیرسه. آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی هم میدانند که اختلافات در صورتی حل خواهد شد که یکی از اونها در حقیقت حذف بشه و بنابراین اینها بر سر یک میز مذاکره نخواهند نشست، برای اینکه آقای خامنه‌ای اون قدرت رو که بتواند بیطرفی رو حفظ بکنه با توجه به فشارهای فزاینده‌ای که سپاه و نیروهای امنیتی میارند در جبهه فعلی نداره.
آقای شریعت مداری، بر پایه گفته‌های شما و اطلاعاتی که در آغاز سخن تون ارائه کردین، اگر بپذیریم که آقای خامنه‌ای پیغام داده برای سران اصلاحات از طریق آقای هاشمی، در واقع ما با این صورت مسئله روبرو هستیم که از یک سو آقای خامنه‌ای میخواد نوعی اتحاد برقرار بشه، اما نه آقای احمدی نژاد و نه آقایان موسوی و کروبی شرطی رو نمیپذیرند. آیا میتوان این رو به این معنا دونست که آقای خامنه‌ای اینجا به بن‌بست رسیده؟
بله، یعنی معنی خواسته آقای خامنه‌ای این است که انتخابات رو قبول کنید و برگردیم به وضع دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. انگار نه انگار که انتخاباتی بوده و تقلب در اون شده. از دید احمدی نژاد او به هر صورت برنده انتخابات هست و رئیس جمهوریش که میخواهد با قدرت حکمرانی کنه و فکر میکنه موفق شده که آقای رفسنجانی رو از موضع قدرت پایین بیاره. از دید آقای رفسنجانی و موسوی و کروبی این توطئه‌ای برای حذف همه مخالفین نظرات آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد از صحنه قدرت بوده. حالا علاوه بر اینکه به خصوص آقای موسوی و آقای کروبی جوابگوی مسئولیت‌های خودشون در قبال مردم هم هستند، اصولا به صلاح خودشون هم نمیدونن که با آقای احمدی نژاد بر سر یک میز بنشینن. با آقای رفسنجانی هم هیچ تضمینی بر این نداره که در صورت که بر سر یک میز بشینه خود و خانواده‌اش در امان باشن.
در مورد جلسه شکرانه اتحاد که با شکر اما بی اتحاد برگزار شد، همکارم علیرضا کرمانی با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو میکرد. و ما شنوندگان گرامی، شما دیدگاه ها و نقطه نظرهای کارشناسان، اساتید و تحلیلگران بسیاری رو در برنامه های مختلف رادیو فردا میشنوید، اما مهمتر از همه شما شنونده ما، شما چه نظری دارید؟
میخواستم بگم که حکومت ایران مشکلی نداره، آدمایی که حکومت رو اداره میکنن مشکل دارن. رضا هستم از بیرجم.
بگو آقای احمدی نژاد سایت اورانیوم غنی شده نمیخوای بسازی، بیا لرستان بساز که سه سال زلزله اومده همه گشنگی افتادن تو خیابون، همه آواره شدن. شما رو به خدا صدای ما رو پخش کنید، بذار بشنون این مسئولین.
من افشار جهرم زنگ زنم. آقای احمدی نژاد در این 30 سال بهترین رئیس جمهور بوده، اما دشمنه زیاد دارن، نمیدونن کارش انجام بده.
تو را خدا اعلام کنید به ملت ایران همون کاری که گاندی کرد و ملت هندوستان حاضر نشدن دیگه پاچه های انگلیسی بخرن، به این ملت ایران اعلام کنید که اینقدر جنس های چینی نخرن، که اینقدر باعث برشکستگی و بدبختی این سرزمین و این اقتصاد ما نشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111113
و یا با این شماره 00122828720 شماره پیامگیر جدید رادیو فردا که شما را به واشنگتن در آمریکا متصل میکنه. و ما 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس نتیجه بررسی های 26 روزه قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر پرونده هنگامه شهیدی است. هنگامه شهیدی پس از بازگشت به ایران با سمت مشاور مهدی کروبی در مسائل زنان فعالیت می‌کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی.
چهارشنبه 13 آبان ماه همزمان با مردمی که در خیابان‌های تهران سالگرد تسخیر سفارت آمریکا را پاس می‌داشتند، هنگامه شهیدی مشاور امور زنان مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد. محمد مصطفایی که وکالت هنگامه شهیدی را در دفاع از پرونده 500 صفحه‌ایش بر عهده گرفته بود، در وبلاگ خود نوشت که موکلش هیچ یک از اتهامات مطرح شده توسط دادستان را نپذیرفته است. زمانی که هنگامه شهیدی در دادگاه به دفاع از خود برخاست، تنها 3 روز از آزادی او از زندان می‌گذشت. 3 روزی که بیش از نیمی از آن را در بیمارستان سپری کرده بود. هنگامه شهیدی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در روزهای قبل از آزادیش به اعتصاب غذایی 8 روزه دست زده بود. به گفته او در طول مدت بازداشت 125 روزش وی بارها به حیات زندان منتقل شده و به او اعلام شده بود که قرار است حکم اعدام در مورد وی اجرا شود. به گفته محمد مصطفایی در حکم صادر علیه هنگامه شهیدی وی در مواردی چون اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق حضور در اختشاشات متهم شناخته شده است. هنگامه شهیدی همچنین به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با تلویزیون بی بی سی در تاریخ 23 خرداد ماه، امضای بیانیه‌های تبلیغی علیه نظام از جمله کمپین 1 میلیون امضا، کمپین لغو قانون سنگسار و امضای بیانیه‌های تهیه شده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز تبلیغ علیه نظام از طریق وبلاگ نویسی متهم شده است. در لیست اتهامات هنگامه شهیدی عنوان اتهامی توهین به رئیس جمهور نیز دیده می شود. محمد مصطفایی در مورد این اتهام جدید می گوید:
در مورد توهین به ریاست جمهوری، خب ما ماده قانونی داریم و اگر کسی به ریاست جمهوری توهین بکنه، اگر که اتهاماتش ثابت بشه و مجرم شناخته بشه، محاکمه خواهد شد و حاکم که در قانون مقرر شده اعمال می گردد. در مورد پرونده خانم شهیدی در جمع، این رو لازم میدونم بگم، خانم شهیدی در بدترین شرایط در بازداشت بودند. مدت 50 روز در انفرادی بودند، مدتی هم در شرایط سختی در خارج از انفرادی بودند. ایشون در نهایت دست به اعتصاب و قضا زدند و خیلی از مسائل دیگه‌ای که در اخبار هم اومد. فشارهای روحی و روانی به ایشون به گونه‌ای بود که تحمل ادامه بازداشت رو نداشتند. بنابراین خیلی از مسائلی که در پرونده مطرح شد رو قبول می‌کرد دادن، گفتند که بله من این نامه رو نوشتم. درست است که نامه‌ای به آقای اکبری گنجی اینطور که خودشون میگن ننوشتن، ولی در پرونده در تحقیقات مقدماتی یک نامه‌ای آوردن، گفتن که این رو شما نوشتید. برای اینکه ایشون هم رها بشه قبول کرده که من نوشتم و بعدها هم منکر میشن. یا در مورد توهین به ریاست جمهوری، یک جمله‌ای رو در یک جایی به نقل از ایشون آوردن و گفتن که اینو شما گفتید، ایشون هم گفته بله من فلان روز این رو گفتم، ولی بعدها منکر شدن. ولی اگر کسی واقعا توهین به ریاست جمهوری کرده باشه، طبق قانون محاکمه میشه و بعد مجازات میشه.
حاصل همه این اتهامات ریز و درشت هنگامه شهیدی، درخواست اشد مجازات برای وی و صدور حکم 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری است. محمد مصطفایی در مورد گام بعدی در پرونده هنگامه شهیدی میگوید:
از روز گذشته که حکم به من به صورت حضوری در دفتر شعبه ابلاغ شد، من این امکان رو دارم تا 20 روز دفاعیات خودم رو نسبت به اتهامی که به موکلم زده شده اعتراض بکنم به این مجازات و به دادگاه تجدید نظر بدم و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار بگیرم. و امیدوار هستم که مرجع بالاتری تعیین بشه که بی‌طرفانه به این پرونده رسیدگی کنه. مطمئن هستم اگر یک شخص بی‌طرفی این پرونده رو مورد ملاحظه قرار بده و دقت بکنه و به نظر من ایشون هیچ چیزی غیر از حکم تبرئه نباید درشون در نظر گرفته بشه.
هنگامه شهیدی در روز 9 تیر ماه بازداشت شد و پس از گذراندن 125 روز بازداشت شامل 50 روز انفرادی و 8 روز اعتصاب قضا، در روز 10 آبان با تصمیم ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب آزاد شد.
رویا کریمی گزارش می‌داد. و اما دانشنامه ایرانیکا با اهتمام احسان یارشاتر، استاد ایران شناسی دانشگاه کلمبیای آمریکا و کمک‌های مالی ایرانیان علاقمند در سراسر جهان به کار خود ادامه می‌دهد. دوستداران ایرانیکا در دبی هم در 21 آذر ماه مراسمی برای جمع‌آوری کمک به این دانشنامه برگزار خواهند کرد. گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
انجمن دوستداران دانشنامه ایرانیکا در دبی شب شاهنامه برگزار می کند. در این شب از 35 سال تلاش و پژوهش جلال خالقی مطلق، ادیب و محقق ایرانی قدردانی خواهد شد. جلال خالقی مطلق پس از 35 سال پژوهش ممتد و بررسی ده ها نسخه خطی شاهنامه اثری مهیا نموده که به نظر احسان یارشاطر استوارترین متن شاهنامه است که تاکنون منتشر شده. انجمن دوستداران دانشنامه ایرانیکا در دبی میزبان دکتر خالقی است و در مراسمی که به همین منظور برگزار می شود، شاهنامه جدید فردوسی رونمایی و به وسیله ویراستار توشیح خواهد شد. در این مراسم جلال خالقی مطلق و علی دهباشی مدیر مجله بخارا سخنرانی خواهند کرد و مراسم نقالی و اجرای صحنه‌های از شاهنامه و موسیقی ایرانی از دیگر برنامه‌های این مهمانی است. در گفتگو با منوچهر هوشمند، مدیر انجمن دوستداران دانشنامه ایرانیکا در دبی، از او درباره شب شاهنامه پرسیدم که قرار است برگزار شود.
انجمن سال در دبی در تاریخ 12 دسامبر شب شاهنامه داریم که در هتل گراند پلازا انجام خواهد شد و آقای دکتر جلال خالقی مطلق از آلمان تشریف میارند که راجع به این شاهنامه جدیدی که ایشون ادیت کردن و پس از سر و دو 35 سال زحمت معرفی بکنن به حاضرین در اون مهمانی.
امسال دوستداران دانشنامه ایرانیکا در شهرهای دیگر جهان هم برنامه ای دارند.
در هر شهر مهم و بزرگ برای خودشون انجمنی دارند و میدونم که در سال 2009 در ژنو برنامه اجرا شد. یک برنامه هم در 15 دسامبر در شهر نیویورک خواهد بود. در سال 2010 هم برنامه های مختلفی به مناسبت جشن تولد آقای پروفسور یاشاتر در شهرهای مختلف اجرا خواهد شد. بر هیچ دولتی به دانشنامه ایرانیکا کمکی نمی کنه و ما بیشتر هزینه های دانشنامه ایرانیکا رو از طریق همین برنامه های حراج ها و مهمانی های مختلف و هدیه ها و دونیشن هایی که افراد علاقمند بهشون می کنن تهیه می کنیم.
دستندرکاران دانشنامه ایرانیکا امیدوارند تا این کاملترین اثر تحقیقی درباره تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانی همچون شاهنامه فردوسی چراغی باشد برای نسل‌های آینده ایران تا با پیشینه خود آشنا شوند و از سرگشتگی در دهکده جهانی به دور مانند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در آغاز این نیمه همچون همیشه تازه ترین خبرها را خواهید شنید و سپس برنامه صدای شما صدای فرداست. تازه ترین خبرها از نیما تمدن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با انتقاد از رأی مثبت روسیه به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت روسیه با این کار اشتباه کرد. آقای احمدی نژاد در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی رأی روسیه به قطعنامه شورای حکام را ناشی از تحلیل نادرست مسکو درباره شرایط جهان دانست. به گفته محمود احمدی نژاد تحریم‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بی اثر بوده و دیگر نیازی به مذاکره با قدرت‌های جهان درباره فعالیت‌های اتمی ایران نیست. در پی اعلام ایران برای توسعه برنامه‌های اتمی‌اش یک مقام عالی رتبه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد مسکو از تحریم تازه علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام عالی رتبه روس که نامش را منتشر نکرده گزارش داد اگر اجماعی فراگیر بر سر تحریم تازه علیه ایران شکل گیرد روسیه علیه آن اقدامی نخواهد کرد. به گفته این مقام روس با این حال تحریم‌های تازه علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی تصویب نخواهد شد. ایران روز یکشنبه اعلام کرد به تلافی قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ایش 10 مرکز تازه برای غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. پیشتر شورای حکام آژانس از جمهوری اسلامی به سبب پنهانکاری در ساخت مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم انتقاد کرده و خواهان توقف فعالیت‌های هسته‌ای تهران شده بود. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد روز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را برای ادای توضیحاتی درباره وضعیت 5 بریتانیایی بازداشت شده فراخوانده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در ملاقات نیم ساعته با رسول موحدیان سفیر ایران در لندن، مقام‌های بریتانیایی خواستار ملاقات کنسول خود در تهران با افراد بازداشتی شدند. و دیگر اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر استراتژی تازه خود را در افغانستان اعلام کند. وی در دانشکده نظامی وست پوینت در نیویورک سخنرانی خواهد داشت.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها و نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاده فروغی. با هم بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در اصل شما سازنده اون هستید. من شیما هستم که به همراه همکارم فرزاد که امروز نمیدونم چرا اینقدر دور رفته نشسته و من از دور دست‌ها دارم می‌بینمش، برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. فرزاد سلام، چرا اینقدر دور نشستی؟
منم سلام می‌کنم به تو شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. خب منم دور نشستم به خاطر اینکه موضوع برنامه امروز ما هست تفکیک جنسی. بنابراین فکر کردم امروز خوبه که من و تو یه خورده از همدیگه دور بشیم تا خودمون رو توی اون شرایطی بذاریم ببینیم این تفکیک جنسی چه اثراتی میتونه داشته باشه.
خب فرضی که در دوردست‌ها نمایانی امروز توی برنامه صدای شما صدای فردا چه چیزهایی داریم؟
خب در برنامه امروز پیام رضی بخش موسیقی رادیو فردا به ما میپیونده تا در مورد برنامه جدید تاپ 10 یا 10 موسیقی برتر توضیحاتی رو به ما و به شنوندگان ارائه بده و در پایان
میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست که فرزاد خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته.
فقط خواستم یک لحظه خودم رو جای اون دانشجویانی بذارم که شاید مجبور بشن از همدیگه جدا بشن سر کلاس درس.
صدای شما صدای فرداست.
خب پیام هم از بخش موسیقی به ما پیوست با آخرین خبرهای دنیای موسیقی رادیو فردا. پیام سلام.
سلام میکنم به تو شیمای عزیز، مرسی که منو دعوت کردین. در غیاب ژان خاکزاد با شما هستم و فرزاد عزیز، پس فکر میکنم که بیشتر هم وقت داشته باشیم چون ژان نیست و میشه بیشتر راجع به مطالب مختلف امروز حرف زد. در خدمتتون هستم.
خب پیام چه خبر از بخش موسیقی رادیو فردا، چه اتفاقاتی داره اونجا میفته؟ ما هم در جریان بذار.
خب این دفعه همونجور که شاید هفته پیش هم از طریق پرومویی که از برنامه صدای شما پخش شد شنوندگان در جریان باشند، با دست پرو خبرهای زیادی اومدن. برنامه ترانه های برتر رادیو فردا رو در هفته گذشته به آگاهی شنوندگان رسوندیم که از این هفته آغاز به کار میکنه. این برنامه از همین امروز درست بعد از برنامه صدای شما صدای فردا از رادیو فردا پخش خواهد شد و در میون ترانه های متفاوت رادیو فردا شنونده ترانه های برتر رادیو فردا هم خواهید بود. همونطور که شاید در هفته گذشته هم شنیده باشید، این شما هستید که با فرستادن آراء خود و انتخاب یک ترانه از مجموع این 10 ترانه برتر، ترانه ماه رادیو فردا رو انتخاب میکنید و ما هم تلاش میکنیم که در پایان هر ماه بتونیم مصاحبه ای رو با برنده ترانه برتر ماه رادیو فردا تدارک ببینیم. البته این یه قول نیست، ما تلاشمون رو خواهیم کرد. مهمتر از اون اینه که شما شنوندگان عزیز و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا ترانه های این بخش رو با سلیقه خودتون انتخاب میکنید.
خب پیام چطور ما میتونیم این کار رو بکنیم؟
من از بخش موسیقی رادیو فردا قطعه ای رو به همراه خودم آوردم که شاید جوابگوی سوالات بسیاری از شنوندگان و تو شیمای عزیز هم باشه. با هم به این قطعه گوش کنیم.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 1.
خوش بدونیم ما تم دنیا بی تو فقط گریه میخوام.
ترانه شماره 2.
نترسون بیدو از باز، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ.
ترانه شماره 3.
هی یله پاشو پاشو بریم مهمونی، که توی خونه باید بشیم زندونی، یه شب تو هر هفته فقط یه پنجم بشد واسه هر جوانی شب عشق و شیطونی.
ترانه های برتر رادیو فردا، برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خب بله، همونطور که شنیدید 10 ترانه از مجموعه ترانه های جدید موسیقی ایران در این مجموعه 10 تایی انتخاب شده که هر کدوم هم یک شماره داره.
خب پیام من یکم گیج شدم، یه بار دیگه برام میشه توضیح بدی من اگر بخوام یه ترانه ای رو انتخاب کنم بعد چی کار کنم؟
همونطور که شاید شنونده های عزیز رادیو فردا در میون ترانه های رادیو فردا از حدود 10 روز گذشته تا به حال شنیده باشند، راه فرستادن رأی یا امتیاز خودشون به یک ترانه مشخص این گونه است که هر ترانه یک شماره داره. باید توجه بکنن که شماره این ترانه ها به مفهوم رأیی که این ترانه ها آوردن و رده بندی که در میون این ترانه های 10 تایی به وجود اومده نیست، بلکه این شماره ها تنها وسیله‌ای هستند که امتیاز دادن به این ترانه ها رو راحت تر می کنند. پس بر این اساس اگر ترانه ای رو در بخش موسیقی رادیو فردا شنیدید، شماره اون ترانه قبل و بعد از اون ترانه یک بار تکرار خواهد شد و اگر به اون ترانه علاقه‌مند بودید میتونید فقط با فرستادن شماره اون ترانه به اون ترانه رأی بدید. در پایان هر هفته در برنامه صدای شما صدای فردا در خدمتتون خواهم بود و آخرین آرا رو و آخرین رده بندی بر اساس آرای شما در این مجموعه دهتایی رو به اطلاع شما خواهم رسوند.
پیام ببخشید بازی سوال دیگه، از چه طریقی گفتی میتونن این کار رو بکنن؟
از تمامی راه‌های ارتباطی رادیو فردا میتونید برای فرستادن آراء خودتون به ترانه‌های برتر رادیو فردا استفاده کنید، مثل تماس تلفنی،
ایمیل
و از همه آسان‌تر اس‌ام‌اس. میدونم که وقت خیلی زیادی باقی نمونده. از شما شنوندگان عزیز ممنونم. اگر سوالی درباره چگونگی رای دادن به ترانه‌های برتر رادیو فردا دارید، میتونید از همه این راه‌های ارتباطی استفاده کنید و سوالاتتون رو برای ما بفرستید. من تلاش میکنم که در برنامه بعدی صدای شما صدای فردا به اون سوالات پاسخ بدم. شیمای عزیز ممنونم، فرزاد عزیز از تو هم ممنونم. امیدوارم شنونده‌های عزیز هم از شنیدن ترانه‌های برتر رادیو فردا لذت ببرند.
صدای شما صدای فرداست.
خب میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که همون جوری که فرزاد گفت موضوعش تفکیک جنسیتیه و جان خاکزاد با سه شنونده در مورد این موضوع گفتگو میکنه. من و فرزادی که رفته اون ته استودیو نشسته این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده رادیو فردا شرکت دارن، خانم گلناز، آقای حسین و آقای محمود. موضوع برنامه این هفته بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست که فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتری نداره. این سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتیم که تعداد زیادی از شما نظر خودتون رو در رابطه با تفکیک جنسیتی بیان کردید که لابلای موسیقی در برنامه شما چه فکر میکنید صدای شما پخش شد و یا لابلای بخش های خبری. در برنامه امروز این سوال رو من مطرح میکنم از هر سه شما. شما با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصولاً موافقید یا مخالف؟ اگر اجازه میدید با خانم گلناز شروع میکنیم.
من مسلماً مخالفم، چون فکر میکنم زن و مرد تو هر دین و مذهبی که بخواین فکرشو بکنین در کنار هم آفریده شدن، دوش و دوش هم آفریده شدن. زن مکمل مرد، مرد مکمل زنه، بدون هم هیچی نیستن. و بهترین سنی که زن و مرد همدیگر رو بشناسن، بفهمن علاقشون نسبت به هم چیه و راهشون رو برای آینده پیدا بکنن زمان دانشگاه. و من فکر میکنم این بزرگترین اشتباهه که این مسئله قطع بشه. و یه چیزی رو حقیقتا نمیفهمم، اون اینه که چطور ما میگیم از نظر جنسیتی دانشگاه ها جدا بشن، بعد میگیم ماجرای سیقه و ازدواج دوم رو مطرح میکنیم و میگیم که مثلا دختری که دبیرستانیه میتونه بدون اجازه پدرش حتی راهنمایی با یه مرد دیگه ازدواج موقت داشته باشه. یعنی من هنوز متوجه نشدم که یه دختر جوان توی سن راهنمایی یا دبیرستان از چه راهی ممکنه با یه نفر آشنا بشه، در صورتی که مدرسه‌اش دخترونه است. تو ایران ما مدارس مختلط نداریم. بعد اون وقت دقیقاً زمانی که از نظر فکری پخته شده 18 سال کاملشه، تمام حقوق قانونیش عین یه آدم قانونیه. اگه بکشه میکشنش و اگر اشتباهی بکنه مثل آدم بالغ باش رفتار میکنن. به این که بهش بگن ما دانشگاه رو تفکیک میکنیم، یعنی کاملا هم به شعور مرد هم به شعور زن به شعور هر دوتا اینا توهین کردن. یعنی میگن درسته شما وارد یه دانشگاه شدین، درسته که در آینده ممکنه مشاغل مهمی به عهده بگیرین، ولی شما هنوز نمیتونین راه خودتون رو پی بگیرین.
نظر خانم گلناز رو شنیدیم. باز دوستان یادآوری میکنم که خواهش من از شما این هست که کوتاه صحبت کنید. از آقای حسین سوال میکنم، شما با تفکیک جنسیتی موافقید یا مخالف؟ بفرمایید.
بنده با صحبت های خانم گلناز کاملا موافقم. مثلا هیچ کسی به این کار موافق نیست. ببینید ما مسلمان هست، خداوند پیامبرش رو فرستاده، قرآنش رو فرستاده، گفته این راه صحیح زندگی کردنه، این راهیه که شما باید انتخاب کنید. یا حالا نشین همون داده لخزه دیگه، مختار خود انسانه که چی رو انتخاب کنه، راه درست یا راه کجه. خب اونا با این طرحشون واقعا دارن به شعور دانشجویان ما توهین میکنن، به شخصیتشون توهین میکنن. بنده فکر میکنن که خب هر کسی عقل داره که خودش انتخاب کنه. پیامبر نیومده به ما اجبار کنه که مثلا این کار رو بکنیم این کار رو نکنیم. هیچ موقع پیامبر اینطور با مردم برخورد نکردن. یه جوری اینا میخوان دین رو به مردم تزریق کنن. با تزریق دین هیچ موقع نه اینجا هیچ جای دنیا جواب نمیده. بعضی هم مثلا اعمال اینجور افراد رو میبرن به پای اسلام و یه جوری اسلام تو افکار عمومی به شکل منفی جلوه میکنه خودش رو.
سپاسگزارم. نظر حسین رو میشنیدیم. آقای محمود، شما با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقید یا مخالف؟ بفرمایید.
بنده مخالف تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه هستم. دانشگاه که خود یکی از ارکان مهم آموزشی بوده، امروز با دخالت‌های مغرضانه و جهت‌دار مقامات حکومتی و حوزه به سمت و سوی برده میشه که چهره اصلی و اهداف متعالی خودشو متأثر از نفوذ با دانش بیگانه ها و با علوم انسانی در ستیزان تحت شعاع واردات حوزه های علمیه میبینه.
هر سه شنونده ما، آقای حسین، آقای محمود و خانم گلناز، مخالف تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها هستند. من در اینجا یادآوری میکنم آقای کامران دانشجو، وزیر علوم، چند روز پیش در جمع خبرنگاران در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفتن که ایجاد رشته های مخصوص زنان و رشته های ویژه مردان این کار درستیه. با خانم گلناز شروع میکنیم.
ممکنه ما بتونیم بگیم یک سری از رشته ها برای مردان مناسب ترن، برای خانم ها مناسب تر یه سری رشته های دیگر. مثلا به عنوان مثال بگم، شاید بتونیم بگیم طراحی لباس یا مثلا خیاطی یه رشته باشه که خانم ها بیشتر به اون تمایل دارن تا آقایون، و مثلا بگیم مهندسی معدن رشته باشه که آقایون بیشتر به اون متمایل باشن. ولی اصلا نمیتونیم آدم ها رو به خاطر جنسیتشون تفکیک بکنیم، چون این یعنی که ما برای در واقع شعور ذهنیشون، برای بلوغ فکرشون جهت تعیین کردیم. در صورتی که وقتی یه آدمی بزرگه خودش میتونه انتخاب کنه که چه راهی رو میخواد بره. ممکنه یه خانمی مهندس معدن بشه، خیلی هم موفق بشه، کسی نمیتونه بگه که میشه یا نه. و ممکنه یه آقای یه خیاط خیلی خوب بشه مثل آقای بیژن، در صورتی که اصولا هم فکر میکنن ممکنه خیاطی کاری باشه که کاملا برای خانوم هست. من فکر میکنم به طور کلی مفهوم اینه که زن و مرد در کنار هم باید پیشرفت کنن، چون ممکنه هر کسی هر جنسیتی یه دیدی رو یه برداشتی رو بکنه از یه رشته تحصیلی که اون یکی جنسیت این برداشت رو نکنه. و کل ماجرا اصلا این نیست که جنسیت جدا بشه، کل ماجرا اینه که جا و محل جدا بشه. من فکر میکنم اصلا اگه اینطوری باشه، اگه واقعا خدا اینجوری میخواست که همه چیز جدا باشه، مردا جدا باشن، خانم‌ها جدا باشن، خب این همه کره توی کهکشان، این همه ما کهکشان داریم، خب یه سری کره رو میذاشتن برای خانم‌ها، یه سری کره رو میذاشتن برای آقایون. من فکر می‌کنم یه کسی خودش رو بالاتر از خدا بدونه، اون که از همه ما عالم‌تره، اون که ما رو خلق کرده و به وجود اون آورده، ما رو اینگونه خلق کرده، اینگونه خلق کرده که در کنار هم رشد بکنیم، مساوی و با مساوات. بنابراین کلش اشتباهه. اصلا بحث رشته نیست، بحث اینه که ما نمیتونیم اصلا زن و مرد رو از هم جدا کنیم، اونم در حساس ترین زمانی که احتیاج دارن در کنار هم باشن و با هم رشد کنن. بهترین زمانی که یه زن و مرد میتونن انتخاب همسر بکنن دقیقا زمانی که دانشگاه میرن، چون از نظر سنی پخته شدن، یه سری ایده دارن، میتونن با هم دیگه معاشرت کنن. حداقل برای خود من اینطوری بوده، من همسرم از زمان دانشگاه میشناسم، خیلی هم تو زندگیم خوشبختم.
نظر خانم گلناز رو شنیدیم. آقای محمود، آقای کامران دانشجو در ادامه صحبتشون مثالی زدن از دانشگاهی در ایران مثل دانشگاه الزهرا که مخصوص خانم هاست و دانشگاه امام صادق که مخصوص آقایانه، و ایشون که وزیر علوم هستن گفتن که این نوع دانشگاه ها میتونه که بسیار مفید هم باشه. شما نظرتون چی هست؟ اصلا اختصاص دانشگاه به زنان یا مردان کار درستی میتونه باشه؟
اصلا این نوع بینش در جوامع امروزی دیگه جایگاهی نداره و محلی از اعراب نداره به دلایل بسیار. زن و مرد خودشون مکمل یک زندگی مشترک هستن به نام خانواده که از اون خانواده فرزندانی متولد میشن که اینا رو باید تربیت کنن و تحویل جامعه بدن. اگر ما بیام تمایز بین زن و مرد قائل بشیم و اینا رو جدا از هم بکنیم، اینا یک سری انس‌الفت ها، احساس همجنس بودن ها در نهاد اینها به شکلی نهادینی میشه. این باور غلط ممکنه در راستای آموزش و در اهدافی که ما دنبال میکنیم اینطوری باشه که دیگه راه رو به بیراه بریم، در صورتی که خب نمونه اینجور تفکیک ها رو شما سراغ دارید در جایی از ساری، حتی جوامع عقب افتاده هم یه شکل. من که به شخص نشیدم که زن رو از مرد جدا بکنم و بگم خب آقایین از این اسیر بدید، خانم ها شما این آموزش رو ببینید، آقایین هم شما. چرا نباید آقایین و خانم ها از اون چی که فرا میگیرن و آموزش میبینن به جز یک سری مسائل که خیلی شخصی هست و در مورد آقایین و خانم ها که بسیار محدود هم هست و جای بحث اون نیست، چه اشکالی داره که مرد و زن در کنار هم آگاهانه با تفاهم و تبادل افکار بتونن مشکلاتشون و بینششون و مسائل اجتماعیشون و خانوادگیشون رو حل بکنن. حالا ما بیایم یک مرز بینیم دوتا قائل بشیم، همین مرزبندی خودش محکومه.
سپاسگزارم. آقای حسین بفرمید.
تحصیل که آقای دانشجو جدا کردن دانشجو و اینکه بعضی خانوم ها یک رشته ای رو در دانشگاه انتخاب کنن و آقایون هم رشته دیگه ای رو انتخاب کنن، به نظر بنده واقعا داره تأسف داره. خانوم های گروه مثلا فهمودن که تو بعضی از موارد خانوم ها بیشتر استعداد دارن، تو بعضی از موارد هم آقایون. این درست، ولی نمیشه گفت که به خاطر این مسائل باید خانوم ها و آقایون رو از هم دیگه جدا کرد. واقعا آقای دانشجو با این حرفشون توهین کردن به کل ملت ایران، چون که خب خانوم ها مثلا خانوم ها حق دارن که در همه رشته های دانشگاهی بتونن شرکت کنن و استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن و بتونن در آینده جامعه مسهم باشن.
نظر حسین رو هم شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم دوستان، حدود 5 دقیقه به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا باقی است. از هر سه شما خواهش میکنم که در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتونو از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. اگر اجازه میدید با آقای محمود شروع کنیم.
به عنوان نتیجه گیری مطلب برمیگردیم باز به همون مسئله جدا بودن دین از سیاست. یعنی در تاریخ این تجربه رو هم ما داریم که هر زمان سیاست یا حکومت جامعه از دین بر خودش پوشیده، اینا بینش ها چون با هم تطابق نداره و ما ضربه رو همیشه از این ناحیه میخوریم. پس باید در جوامع امروزی ما برای که از این حرکت قطار تمدن عقب نمونیم باید بپذیریم به دور از هر گونه تعصبی که قداست دین به جای خودش و قانون و پیشرفت و تمدن و رو به سوی جوامع آزاد و دموکراسی و مدرنیته به جای خودش.
و نتیجه گیری خانم گلناز رو میشنویم. بفرمایید خانم گلناز.
من خواستم بگم به عنوان نتیجه گیری یک سری حس های طبیعی در هر بشری وجود داره. حس دوست داشتن، حس دوست داشته شدن، حس نشستن و برخاست کردن با جنس مخالف. این حس خدادادیه که از طرف خدا به انسان داده شده و نه تو مذهب، نه تو رنگ، نه تو کشور، تو هیچ جای بنی بشر تفاوتی نمی کنه. این یه چیز طبیعیه، یه حس مثل حس گشنگی، مثل بقیه حسایی که بشر داره. بنابراین ما نمیتونیم از بشر بخوایم که این حسشو کاملا از بین ببره. اگر یه سری از خانم های آقایون خودشون انتخاب کنن که دوست دارن مثلا به دانشگاه الزهرا برن یا امام صادق، این انتخاب خودشونه. دوست داشتن که به دانشگاهی برن که فقط خانم ها توشن یعنی آقایون، ولی ما نمیتونیم تحمیل کنیم به کسی که شما به خاطر اینکه ما به شما میگیم شما باید حتما برین دانشگاه درس بخونین که خانوما درس میخونن یه آقایون. میدونین چه اتفاقی میفته؟ ما واقعا همه معتقدیم به اینکه هر انرژی در طبیعت میره و برمیگرده. این دقیقاً همینه. مثل این میمونه که ما به یه دانشجویی که دوست نداره توی دانشگاه درس بخونه مجبورش کنیم، حالا دختر یا پسر، بگیم که وارد این دانشگاه بشو. ممکنه که مجبورن قبول کنه، هیچی نگه وارد دانشگاه بشه، ولی اون انرژی که داخلش از یه جای دیگه بیرون میزنه، میره تو خیابون با یه نفر آشنا میشه، یه راه خلافی رو دنبال میکنه، چون اون نیاز توش وجود داره. ما نیازه که نمیتونیم از بین ببریم، ممکنه بتونیم ظاهر قضیه رو عوض کنیم، ولی نیاز توی اون بشر کاملا وجود داره. اینکه فکر میکنم اگه جمهوری اسلامی و اگه حکومت واقعا فکر میکنه که کار جوونا اشتباهه، که من اصلا اینجوری فکر نمیکنم، خب به جای اینکه بیان تو سنین دانشگاه بهشون بگن شما حق ندارین مختلط باشین، بیان از سن دبستان یاد بدن که چرا؟ چون هر چیزی باید یه دلیل داشته باشه، نمیشه بدون هیچ دلیلی ما فقط بگیم نه ما به این نچرسیم که شما باید جدا باشیم. در ضمن افراد تو هیچ کاری پسندیده نیست، تو دین پسندیده نیست، توی درس پسنده نیست، توی هیچ چیزی و هیچ کسی افرادش رو نمیپذیره. به نظر من واقعا باید دین از سیاست جدا باشه. من کاملا با آقای محمود موافقم و باز یه دور دیگه اعلام میکنم ما در واقع بهترین فرصت رو برای آشنایی سالم و ازدواج دائم رو از یه جوان میگیریم و در عوض بدترین و خطرناکترین فرصت رو تو سن پایین تر به یه جوان نابالغ تو سن راهنمایی تو سن دبیرستان میدیم، که این کاملا اشتباهه.
نتیجه گیری خانم گلناز رو میشنیدیم و نتیجه گیری شما آقای حسین.
بنده از قسمتی از صحبت‌های آقای محمود و خانم گلناز تو نتیجه گیری انتقاد می‌کنم. ایشون فهمودن که دین و سیاست باید از هم دیگه جدا باشن. خب البته عقیده همه محترم، بنده عقیده کسی کاری ندارم، ولی قرار بود دین و سیاست از هم دیگه جدا باشن، خب مسلما پیامبر میتونست یه چیزی به جای خودش انتخاب کنه، خودش به مسئله دینیش بپردازه، حکومت هم به دست کس دیگه. ولی حالا بنده نمیدونم دین آقایان چی هست و کاری هم ندارم، بنده هم رفتی نداره، نظر خودم باید بکنم. و اینکه خب من همین حکومت رو به هیچ عنوان قبول ندارم، ولی نمیشه اعمال این حکومت رو به پای اسلام نوشت. به قول شما که میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی هست در مسلمانی ما.
سپاسگزارم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از دو همکار جوانم شیما و فرزاد که برنامه این هفته رو ارائه کردند، تا هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. در اینجا همکارم شیما شماره تلفن های تماس با رادیو فردا رو در اختیار شما قرار میده که از این طریق میتونید به ترانه های برتر رادیو فردا هم امتیاز بدید، همونطور که پیام در برنامه امروز اعلام کرد.
شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13 و همچنین شماره پیامگیر ما 2042-603-87-41-50. من هم شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همچنین میتونید از طریق info@radiofarda.com هم با ما در ارتباط باشید. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
دوستان اجازه بدید که از اونجایی که به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم، تازه ترین آدرس های فیلتر شکن دراز مدت رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. میزسبز.com میزسبز.com میزسفید.com و میززرد.com. شنوندگان گرامی، تلفن های پیامگیر رادیو فردا چرا تلفن ها و از اونجایی که دستگاه پیامگیر جدیدی به دستگاه پیامگیر قبلی ما نیز افزوده شده است. دستگاه پیامگیر جدید شما را به واشنگتن در آمریکا متصل میکنه و شماره اون هست 001-202-82-87-220. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با رادیو فردا و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. دستگاه پیامگیر قبلی ما هم که تلفنش رو حتما به خاطر دارید 00420-22-11-24-113. شما میتونید با استفاده از نرم افزار سکایپ هم با ما در تماس باشید. کافیست که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها را از 3 ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. خدا نگهدار. یک